و ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش رادیو گفتگو آوای جمعیت تقدیم به شما.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. تک فرزندی پدیده ای نو و در واقع یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی کنونی در جامعه بوده که تبعات مختلفی دارد. پدیده‌ای که هم خود فرزند، هم خانواده و هم جامعه را درگیر می‌کند. دلایل این آسیب متفاوت است. بسیاری از والدین دلایلی نظیر مشکلات اقتصادی برای تأمین هزینه‌های تولد و نگهداری را برای انتخاب تک فرزندی اعلام می‌کنند. برخی از مادران شاغل نبود حمایت‌های اجتماعی از مادران باردار و دارای فرزند خردسال و برخی افراد نیز نداشتن صبر و حوصله در تربیت فرزند و آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه را علت انتخاب این رویه اعلام می‌کنند. این در حالی است که برخی از زوج‌ها از مسئله تک فرزندی فراتر رفته و رویه عدم داشتن فرزند را در زندگی مشترک در پیش گرفته، به طوری که بسیاری از آنها بعد از گذشت بالای 10 سال هم هنوز اقدامی برای داشتن فرزند انجام ندادند.
تک فرزندی رو دوست دارم.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
یه برادر دارم.
من تکم.
یه برادر دارم 2 سالش.
نه این برادر از خودم بزرگتر.
یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. یه خواهر کوچیک‌تر از خودم.
نه خواهر دارم نه برادر.
شاید هم مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات اقتصادی.
من فکر میکنم اول فرهنگش افتاده، الان شرایط اقتصادی، نه الان خیلی اصلا شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
خب علل قاعده تو جامعه الان دغدغه بحث مالی و توانایی حمایت بر حال اون نیازهای چه مادی چه معنوی خانواده است.
مامانم کارمند وزارت بهداشت و بابام کارمند بانک مرکزی.
پدرم کارمنده، مادرم خانواده.
مادرم کارمنده، پدرمم کارمند.
مادرم کارمنده و پدرمم کارمند.
مامانم کارمنده، بابامم استاد دانشکده صداست.
من هم پدرم هم مادرم دکتره.
مامانم مامای بابامم حساب.
مادرم خانه داره، پدرم هم دندون پزشک.
مامانم هم معلمه، بابام هم حسابرس.
وقت خودشونو بالاخره میخوان، الان هم که دیگه آپارتمان ها اینا اجازه نمیده خیلی بچه ها بخوام بیرون بگردن، این آدم باید بالا سرشون باشه مخف بذاره.
تو این آپارتمان هایی که هستش و کوچیکه، همه مقدارا و سایزا کوچیک شده دیگه، فکر نمی کنم
هزینه های زیاد، بعد نگهداری خونه های کوچیک.
سن ازدواج هم رفته بالا، بعد یه مقدار حوصله ها کمتر شده.
تحصیلات خاصی نداشتم برای فرزند آوری؟
نه، تحصیلات
نه، من چیزی نگیدم چون میخواست یه باید
فکر نکنم.
نه، من نباشم
که زنها رو تشویق میکنن بیرون جامعه نیزو به هم برسونن، نمیدونم دسته به درس خوندنشون رو تشویقشون میکنن، همون قدم تحصیلات برشون قائل بشن نسبت به بچه داری و تربیت بچه‌هاشون، خیلی بهتر میتونن به وظایفشون رسیدگی بکنن.
داداش اول بچه خیلی مهمتره. خیلی هم هستن که هم دارن معلم های ما الان به هر حال هم بچه دارن، هم که باید اون شغلشون رو داشته باشن.
الان مسئله اینه که اگه یه نفر بره مرخصی زایمان، بعدش که برمیگرده جاش خون مدرسه پر میشه.
آه، برواد اینجور نشد.
ایدوال شد 3-4.
من خودم الان به این سن رسیدم فکر میکنم 3 تا خیلی خوب بود. همیشه من 3 تا بیشتر فکر میکردم، ولی 2 تا هم بد نیست، ولی یه ذره کمه.
2 تا میتونه داشته باشه. به نظر من 2 تا خوبه.
2 تا 3 تا بسه.
بیشتر فکر میکنم بتونم. الان نمیتونم دیگه تربیت کنم.
موضوع فرزندآوری یکی از موضوعات اساسی است که نیازمند اهتمام جدی مسئولان و سایر نهادهای تأثیرگذار است و باید در رأس تصمیمات، سیاستها و برنامه‌های دولت مردان قرار گیرد تا با تأمین زیرساختها و فرهنگسازی مناسب بستر تغییر ذهنیت و طرز نگرش خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری در جامعه فراهم شود.
یکی از برکات بسیار مهم فرزند آوری این هست که وجود فرزند از جمله عوامل تثبیت و تحکیم خانواده هاست.
دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت:
من چند مورد از این برکات رو میشمارم. ببینید، ورود فرزند به یک خانواده باعث میشه که نشاط، شادابی و در واقع پویایی فوق‌العاده‌ای به خانواده اضافه میشه. کافیست شما زندگی یک زوج بدون فرزند رو با زندگی یک زوج با 2-3 فرزند رو مقایسه کنید، خواهید دید که چه نشاطی، چه سرزندگی و شادابی در زندگی اون زوج صاحب فرزند وجود داره که در زندگی این زوج تنهای بدون فرزند نیست. پس افزایش نشاط، شادابی و سرزندگی یکی از برکات وجود فرزند در خانواده است. افزایش امید و تلاش بیشتر: وقتی والدینی صاحب فرزند میشن حتما تلاششون بیشتر میشه، حتما امیدشون بیشتر میشه، حتما به آینده خودشون و فرزندانشون بیشتر فکر میکنن، بیشتر تلاش میکنن و این انگیزه تلاش امید اونها رو و موفقیت های اونها رو بیشتر خواهد کرد و حتما خداوند به این تلاش ها برکت میده. پس امید و انگیزه بیشتر و تلاش بیشتر هم یکی دیگه از برکات فرزنده. در مورد بعدی میخوام عرض کنم، فرزنددار شدن در رشد یافتگی شخصیتی و تکامل شخصیتی زوجین بسیار تأثیر گذاره. کسی که صاحب فرزند شده از مکارم اخلاقی بیشتری برخورداره تا یک زن و شوهر تنهایی که هنوز متاسفانه در منهای خودشون، در واقع در شخصیت‌های منحصر و محصور خودشون گرفتارند، هنوز به ما تبدیل نشدن. ولی وقتی می‌بینیم یک زوجی صاحب فرزند هستن، رفتارشون، ایثارگریشون، گذشتشون، تعاملشون و پختگی در شخصیتشون به طور محسوسی تغییر میکنه. کافیست شما یک زوج بدون فرزند رو با یک زوج صاحب فرزند مقایسه کنید تا متوجه بشید رشد یافتگی شخصیتی زوجینی که صاحب فرزند میشن چقدر بیشتره. این هم یک برکت. در مورد بعد باید عرض کنم که فرزنددار شدن یکی از عوامل اصلی کاهش طلاقه. بر اساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، حدود 67% طلاق‌ها در خانواده‌هایی واقع میشه که صاحب فرزند نیستند. به عبارتی هیچ ستون عاطفی مشترکی بین این زوجین نیست و متاسفانه با کمترین مشاجره و مناقشه‌ای کارشون به طلاق توافقی میکشه. لذاست که تو سالهای اول زندگی که خیلی از زوجین فرزندآوری نمیکنن، آمار طلاق بسیار بالاست. خب وقتی این اتفاق میفته میبینیم که آمار طلاقهای توافقی به ویژه تو سالهای اول بسیار مشهود و محسوسه که بالاتر از سایر سالهای زندگی مشترکه. خب اینو اینجا نگه داریم. ما حتی در مطالعاتمون به اینجا رسیدیم که وقتی یک زوجی صاحب فرزند میشن، ریسک طلاق از حدود 67% به کمتر از 22-23% کاهش پیدا میکنه. یعنی تولد فرزند مانع گسست خانواده میشه. ممکنه سوالی پیش بیاد براتون که بله، فرزند مانع طلاق رسمی و قانونی میشه، اما در مواردی عامل طلاق عاطفی میشه و در واقع زوجین همدیگر رو تحمل میکنن به خاطر فرزند. اما مطالعات ما به ما میگن 81% مواردی که زوجین مشکلاتی رو داشتند و تصمیم به طلاق داشتند، به خاطر فرزند طلاقشون رو به تأخیر انداختند، با مرور زمان اون مشکلی که بینشون وجود داشته هم برطرف شده. کارشناسان بر این باورند، خود زوجهایی هم که سالهای زندگی مشترک رو تجربه کردند خوب میفهمند که بسیاری از مشکلات بین زوجین اساساً راهکارهای کوتاه مدت نداره. باید در مرور زمان و در طول چند سال این مشکل و معضل برطرف بشه. وقتی فرزند مانع طلاق میشه، در واقع این زمان رو به والدینش و به زوجین میده که در مرور زمان مشکلشون رو برطرف بکنند. به این ترتیب میخوام بگم که یکی دیگر از برکات وجود فرزند در خانواده این هست که طلاق رسمی و قانونی و همچنین طلاق عاطفی رو به طور محسوسی کاهش میده و پایداری خانواده و تحکیم نهاد خانواده رو به ارمغان میاره. اینها برکاتی است که متاسفانه کمتر برای مردم شمرده شده و کمتر تجربه مردم برای خودشون بازگو شده، که فکر میکنم زمان خوبی است که این برکات در مجالس اهل بیت، در حیات و مساجد و تکایا تبیین بشود به لحاظ مصداقی، چنانچه من چند مورد رو عرض کردم.
چرا والدینی که فقط یک فرزند دارن نسبت به تمام امور فرزندشان حساسیت و نگرانی بیشتری بروز میدهن؟ حتی در بسیاری موارد به نظر میرسد حساسیت فراوان والدین درباره رفتار و گفتار فرزندانشان او را به رفتار و گفتاری نامطلوب میکشاند و به اصطلاح لوس میکند. خانواده هایی که تک فرزند دارند چون تجربه ای از داشتن فرزند نداشتند در قبال هر ناکامی و اتفاقی به سرعت برآشفته می شوند و رفتارهای وسواسگونه و استرابزا را از خود بروز می دهند و ممکن است به راحتی خونسردی خود را از دست بدهند. آنها غالباً حتی در زمینه سلامت جسمانی فرزند خود نیز دیدگاه کمال طلبانه دارند و چون تجربه ای ندارند انتظار دارند همه چیز درست و کامل پیش برود. این حساسیت ها تا آنجا پیش می رود که فرزندان این خانواده ها احساس می کنند افراد مهمی هستند و این موضوع ممکن است به مرور زمان خانواده را فرزند سالار کند. در بسیاری موارد والدین تک فرزند به دلیل حمایت و توجه بیش از حد به فرزندشان با او مخالفت نمی کنند و همواره تسلیم خواسته های او و مانع از ناراحت شدن وی می شوند. این امر باعث می شود که او به فردی ضعیف و کم تحمل تبدیل و با روحیه حساس و شکننده‌ای تربیت شود و در رویارویی با مشکلات از مهارت‌های لازم برخوردار نباشد. به همین علت روانشناسان تأکید می کنند اگر والدین اجازه ندهند فرزندانشان با احساسات سخت و ناراحت کننده روبرو شوند آنها قادر نخواهند بود مسئولیت عمل خود را بپذیرند. والدینی که فقط یک فرزند دارند باید بدانند اینکه تمام نیازهای فرزندان بلا فاصله و در کاملترین شکل مرتفع شود، اینکه آنها هرگز با میزانی از ناکامی‌های کوچک روبرو نشوند، آنها را در محیطی غیر واقعی و خارج از شکل زندگی واقعی پرورش می‌دهند. به همین علت به خانواده‌های تک فرزند هشدار داده می‌شود. خطری که فرزندانتان را تهدید می‌کند آن است که هنگام بزرگسالی و وقتی که به ناچار از حمایت‌های کمتر محیطی بهره‌مند می‌شوند، دچار ناامیدی می‌شوند و جامعه و محیط بیرونی را برای خود تهدید کننده و ناکام کننده می‌یابند که اینها همه ریشه در توجه و حساسیت بیش از حد شما دارد.
اگرچه مجموع مشکلاتی که خانواده ها برای انتخاب تک فرزندی اعلام می کنند و سیاست های تشویقی دولت که تا کنون برای حمایت از فرزندآوری اعمال شده ضعیف و محدود به نظر می رسد، اما این مسئله نباید مانع تولد فرزندان دیگر شده و با گسترش حمایت های مختلف می توان از این رویه پیشگیری کرد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود می‌فرستیم به یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. عین والقلم عنوان میان برنامه است که در این زمان تقدیم حضورتون می‌کنیم. بشنوید.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك.
مالكان برای بهره برداری از علم عالمان زانوی تعلم در برابر آنان بر زمین گذار و برای اخذ حکمت از حکما با آنان به تحقیق و کنجکاوی بپردازد، زیرا علم و حکمت آنان تأثیر قطعی در اصلاح امور جامعه تو خواهد داشت و هر اصلی که حیات مردم را پیش از تو بر مبنای مدنیت صحیح برپا می داشت تثبیت خواهد نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، امین ناجی هستم از برنامه عین والقلم. در جلسه امروز و گفتگویی که با هم داریم، دستوری از امیر مؤمنان خطاب به مالک رو با هم میخواییم مرور کنیم. قصدمون این هستش که همونطوری که در جلسات پیشین و گفتگوهای پیشین امام دستور داد که با سه گروه مشورت نکن و سه گروه رو به عنوان مشاور خودت انتخاب نکن، یعنی بخیل و حریص و ترسو رو، اما حالا جایگزین اینها چیست؟ چه کسی باید به عنوان مشاور امین انتخاب بشه؟ افرادی که در کنار یک حاکم، یک کارگزار و یک مسئول در هر رده مسئولیتی قرار می گیرن، ویژگی های مثبت اونها چه باشه، این افراد از کدام گروه اجتماعی باشن. ببینید، موضوع همنشینی به عنوان دستیاری مطرح است. موضوع دستیاری کارگزار در هر رده از مسئولیتی و کارگزاری برای تصمیم سازی مطرحه. یعنی یک حاکم برای ساختن یک تصمیم و اتخاذ یک نظر با چه گروهی از گروه های اجتماعی ارتباط داشته باشه و نظر اونها رو بخواد. امام از جمله از عبارت اکثر استفاده میکنن، یعنی فراوان کن، زیاد کن. خب این اکثر یعنی به طور مستمر و گسترده این کار رو انجام بده. با چه گروهی؟ با عالمان، دانشمندان. خب همراهی با دانشمندان به معنای چیست؟ و اکثر مدارست العلماء، علماء یعنی افراد دانشمندی که در هر موضوع خاص تبحر دارن، نه یک نفر در همه موضوعات، بلکه برای هر موضوعی یک دانشمندی میتونه مطرح باشه. طبقه بندی و دسته بندی علوم رو بهش دقت کنید. در واقع یک تصمیم گیرنده باید برای تصمیمات خود در حیطه‌های مختلف کارشناسان و دانشمندان و مطلعان همون زمینه و همون حوزه رو به کار بگیره. خب این دسته‌بندی‌های علوم و تنوع مشکلات اجتماعی و مشکلات حاکمیتی وادار میکنه یک حاکم رو که چیکار کن؟ اکثر مدارست العلماء. خب اینها گروه اولن. گروه دوم فرزانگان هستن، یعنی نخبگان، کسانی که رأی محکم دارن، به تعبیر امام مصافنت الحکما، یا برخی از نسخه ها مناقشت الحکما هم آوردن. گروه اول پس متخصصان بودن، گروه دوم فرزانگان، کسانی که جزء گروه نخبگانی جامعه هستند، هم اندیشمندن هم نگاه های دقیق و تیزبینی رو دارن. وقتی شما با این دو گروه همنشین شدی، نظرات اینها رو شنیدی، موجب چه میشه؟ موجب این میشود که چی؟ اون چه که صلاح و پسندیده برای اون منطقه، اون اداره، اون مجموعه سازمانی و اون کشور هستش انتخاب بشه و اون نظر صحیح و صالح و پسندیده تثبیت بشه. علاوه بر این که موجب این میشه، موجب چه میشه؟ گام بعدیش هم به این نتیجه ما رو میرسونه که آنچه که رفتارهای مردم پیشین بوده و پسندیده بوده، اونها هم اقامه میشه، به تعبیر امام و اقامت مستقام به الناس قبلک. اونچه که مردم پیش از تو به پا داشته بودن و پسندیده بود، اونها هم اقامه میشه. یعنی در این مشورت و همراهی با اندیشمندان و نخبگان و فرزانگان، نتیجه اجتماعی صحیح و دقیقی که همراه با صلاح، مصلحت و نیک اندیشی هست، برای یک مجموعه، یک خانواده، یک منطقه، یک استان و یا یک کشور رقم خواهد خورد. خب ما امروز روز به شدت در مناطق مختلف دنیا نیازمند این هستیم که از دانشمندان و نخبگان برای رفع معضلات و مشکلات منطقه‌ای، ملی و بین المللی استفاده کنیم، فارغ از سمت و سوهای مختلفه که موجب مختلفی که موجب تضییق در نگاه های ما میشه. باید بپرهیزیم و با دقت بتونیم نظرات نخبگانی این گروه رو بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. پس ما در جمع‌بندی، پس از گفتگو از این که فرماندار، کارگزار نباید از مشاوران حریص و بخیل و ترسو استفاده کنه، باید از مشاوران اندیشمند و نخبه و فرزانه بهره‌مند بشه تا تصمیمات شایسته برای حوزه مسئولیتی خودش اتخاذ کنه. امیدوار هستیم که نقطه نظرات مطرح شده راه گشای هر مشکلی باشد انشاءالله. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.